سلام به بینندگان عزیز تلویزیون خیام‌افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 24 فوریه 2024 و پنجم اسفند ماه 1402. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی که هر دو هفته است، بعدش اخبار و بقیهش رو راجع به آنچه که در فلسطین اشغالی داره میگذره که الان توجه تمام جهان رو به خودش جلب کرده و میشود گفت نقطه عطفه. به نقطه عطف حالا توضیح خواهم داد. بنابراین ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی از وینیپگ در مانیتوبا کانادا 75 دلار، از شهر واشنگتن 10 دلار، از تیبورون در کالیفرنیا 30 دلار و از شهر فیلادلفیا در مجموع 400 دلار، از بروکلین نیویورک در مجموع 400 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 1000 دلار، از الیکات سیتی در مریلند 25 دلار، از شهر ری 25 دلار و کاوه که شهرشو نگفتن 10 دلار فرستادن. قبل از این که برنامه رو شروع بکنم میخواستم یه توضیحی راجع به اطلاعاتی که زیر برنامه هست برای عزیزان بگم که چرا. برای اینکه ایمیلی که من داشتم قبلا که عزیزان از طریق ایمیل با من تماس میگرفتن از بین رفته، حالا دلایلش برحال اینا چیزایی که اتفاق میفته از بین رفت و ایمیل جدید که اون زیر هست moheweewt2@gmail.com به جای ایمیل قبلیه. عزیزان اگه میخوان تماس بگیرن از طریق ایمیل و در عرض این چند روز اگر به ایمیل سابق چیزی فرستادن، حالا چه کمک های مالیشون بوده چه ارشبت که چیزهایی که برای من اطلاعاتی که من فرستم به دست من نرسیده، اگه بخوان بفرستن دوباره از طریق ایمیل، ایمیل جدید اینه. دلم میخواست توجه عزیزان، برای اینکه من برای با بعضی از عزیزان هیچ وسیله جز ایمیل ندارم که تماس بگیرم، بنابراین مهمه که از طریق این ایمیل جدید با من تماس بگیرن. اون mmohit.org که طرف راست شما رو میبره به سایتی که کتابای من، مقالات، برنامه ها، ترجمه ها و غیره و غیره تمام اونجاست. در حدود 50-60 مقاله، کتاب ها و البته برنامه ها هم اونجا، هم صدا و هم تصویری. اون زیر هم البته آدرس صندوق پستیه که عزیزانی که از طریق صندوق پستی با من تماس میگیرن یا کمک هاشون رو میفرستن اونجیه. میخواستم اینا رو توضیح داده باشم، مخصوصا از به خاطر از بین رفتن ایمیل سابق. آیا میشه دوباره اینو احیاش کرد یا نه من نمیتونم، ولی فعلا ایمیل اینه. بنابراین میرم روی مطلب و از سبک اخبار. البته نمیخوام هفته قبلش داریم که من دو هفته خدمت عزیزان نبودم، ولی از دوشنبه گذشته آغاز میکنم. خبری راجع به اقتصاد اسرائیل، تولید ناخالص داخلی اسرائیل در سه ماهه آخر 2023 یعنی اکتبر، نوامبر، دسامبر 19.4 کاهش یافت که بسیار بیشتر از پیشبینی بلومبرگ. بلومبرگ حد میزد که 10% نزدیک به 20% افت کرده. سرمایه گذاری در اسرائیل 70% کاهش یافته. مصرف خصوصی یا شخصی داخلی 27% کاهش یافته. مصرف عمومی 90% کاهش یافته. در این حال که مخارج دولتی 88.1% افزایش یافته. رشد اقتصادی که ما میدونیم 2022 6.5% بوده، در سال 2023 به 2% کاهش یافته. حالا باید ببینیم که در 2024 چه خواهد بود. پس این یک خبر از اسرائیل. سه‌شنبه 29 فوریه از نیویورک تایمز: امریکا برای سومین بار قطعنامه ارائه شده از سوی الجزایر برای آتش‌بس در غزه را وتو می کند. ما می دونیم هدف امریکا به همراه اسرائیل، اینو من خودم اضافه کردم، آتش‌بس موقت برای رهایی تمام گروگان‌ها بدون توقف جنگ تا دست اسرائیل به طور کامل برای نسل‌کشی باز بشه، که حماس تا الان، یعنی ملت فلسطین، فقط حماس نیست، تمام نیروهایی که بسیار علیه اسرائیل در حال حاضر در حال مبارزه هستن، اینو نپذیرفتن. اکنون برای همگان آشکاره که این نسل‌کشی توسط اسرائیل، توسط امریکا داره انجام میشه، از پشتیبانی کامل امریکا و پشتیبانی پنهانی کشورهای اصلی اروپایی برخورداره. و تمدن اروپا، تمدن غرب، حقوق بشر غرب، دموکراسی غرب پیش چشم بشریت داره ورق میخوره. از نظر تاریخی حالا صحبت خواهم کرد. وقتی که من گاهی خواهد آدم چیز میشه، از سوشتر به آبادان رفتم 74 سال پیش، هنوز انگلیسی ها در آبادان بودن و من رفتار انگلیسی ها رو با کارگرای شرکت نفت، حتی با کارمندای ایرانی، کارمندای ایرانی و هندی می دیدم. حالا بعضی ها میگن تو فرزن چطور به چپگرایش پیدا کردی، سیاسی شدی؟ در درجه اول به خاطر طبقه کارگر و یا دیدگاه مارکس نبوده. توهین اجنبی به ملت ما، به مردم ما، به اونهایی که غیر اروپایی هم، اینا رو من با گوشت و پوست و استخوان لمس کردم. برای اینکه من بچه خوزستانم، بقیه ایران تهرانی ها و اینا ممکنه ندیده باشن، آبادانی ها دیدن، اهوازی ها دیدن، رام هرمزی ها دیدن، بندر معشوری ها دیدن. به هر حال حالا ببینید، عوض میخوام که گاهی اوقات من به اسلام میرم توی بعضی از چیزهای خصوصی، ولی لازمه نسل جوان ایران باید اینا رو بدونه که کشور ما لگدکوب اجنبی بوده، ملت ما دیگران براش تصمیم گیری می کردند و هنوزم می خوام بکنم. ولی دنیا داره عوض میشه. آنچه که به انسان امید میده زنده نگه میداره. حالا البته خوابیدن خیلی مشکله. موقعی که آدم به مناظر غزه نگاه میکنه، بسیاری ها الان در سطح جهانی نمیتونن بخوابن. حالا من یه نقل قولی از والدن بلو، فیلیپینی بزرگ، برای عزیزان میارم که میگه من نمیتونم بخوابم. والدن بلو. برمیگردم به خبر. در رأی گیری امروز یعنی سه‌شنبه 13 عضو شورای امنیت رأی مثبت دادن که آتش بس بشه. انگلیس رأی ممتنع داد مطابق معمول. فقط امریکا وتو کرد. امریکا در ماه اکتبر هم قطعنامه برزیل رو برای رساندن مواد غذایی. دولت امریکا، بایدن به همراه 80% به همراه کابینه اسرائیل، قصدشون کشتن تمام مردم فلسطینه. حالا یا با بمباران، با توپ باران و یا از گرسنگی. و الان وضعیت بهداشت، عزیزان اگه اخبار همین امروز رو بخونن، بیماری ها داره گسترش پیدا میکنه. حالا یه خبر دیگه برای عزیزان بخونم. اینا با اینکه پراکنده است ارتباط به هم داره. از نیویورک تایمز چهارشنبه 21 یعنی دو روز سه روز پیش، 25% از کودکان شهر نیویورک در فقر زندگی میکنن. شهر نیویورک مرکز مالی جهان، مرکز بانکداری جهان، که همین بانک ها نه تنها جو بایدن ها، بلینکن ها و امثال هم، بلکه سراسر دنیا رو میخوان کنترل بکنن. 25% از کودکانش در فقر زندگی میکنن. و اون وقت بلکستون 10 تریلیون دلار ثروتشه. آقای لری فینک نزدیک به 2 میلیون از ساکنان شهر نیویورک از جمله 25% کودکان در سال 2023 در فقر زندگی کردند، که نشان دهنده 500,000 تا افزایش نسبت به سالهای پیش بوده است. در مجموع 23% از ساکنان این شهر قادر به تهیه لوازم اولیه زندگی یعنی غذا و مسکن کافی برای زندگی نبودن. ثروتمندترین کشور دنیا. پس این طبق گزارش گروه تحقیقاتی دانشگاه کلمبیا، درصد فقر در میان کودکان شهر نیویورک در سال 2021 18% بوده، که به خاطر اینه که کووید اومده بود، کرونا اومده بود، نه مجبور بودن اجاره بدن و بعد از مالیاتشون هم کم شده بود، در نتیجه 18% در فقر زندگی می کردن. الان به 25% رسیده. چهارشنبه به طور همزمان دادگاه بین المللی دادگستری به درخواست بیش از 50 کشور یعنی 52 کشور، ما میدونیم الان در شهر لاهه برقراره، که راجع به غزه نیست بلکه راجع به اشغال خاک فلسطین توسط صهیونیست‌هاست. 52 کشور در اونجا دارن صحبت میکنن راجع به این که در کرانه غربی چی داره میگذره، نه تنها در غزه، در کرانه غربی چی داره میگذره، در خود اورشلیم، اورشلیم شرقی چی داره میگذره. در 20% از فلسطینی ها که اینا شهروند اسرائیل هستن بر سر اونا چی داده میاد. رفتار دولت اسرائیل با مردم و غزه و کشتار در کرانه غربی جلسه یه تشروطه ای هستش که اسرائیل ما میدونیم نماینده ای با اونجا نفرستاده. چه کسی نماینده فرستاده؟ امریکا. یعنی تنها مدافع در بین این 52 کشور مدافع اسرائیل به این سخنرانی ها اساساً باید گوش بکنن. امریکا نماینده اسرائیل به اونجا رفته. پنج شنبه ما میدونیم پری روز کنفرانس گروه 20 در برزیل برگزار شد که انتونی بلینکن در بحث بر سر مسئله غزه که میدونیم بحث اصلی این کنفرانس بود کاملا خود را منزوی و تنها میدید. تنها یار او در این کنفرانس کی بود؟ وزیر خارجه ارژانتین که نازی ها بر سر کار اومدن. خویر میلی این نازی طرفدار اسرائیل، تنها یار آقای بلینکن در این کنفرانس بیش اون بوده. نازی ها به قول نیویورک تایمز سال قبل در همین کنفرانس گروه 20 که در هند بود آقای انتونی بلینکن خیال داشت لاوروف را در سر مسئله اوکراین منزوی بکنه که نتونست. و ما میدونیم اعلامیه پایانیشون اومد بدون اینکه محکوم بکنه روسیه را و داغون شد آقای انتونی بلینکن. امسال به طور کامل منزوی شده. این خبرهایی بود که میخواستم برای عزیزان بخونم. ولی امروز میخوام راجع به کتابی که من قبلا معرفی کردم منتها هنوز تهیه نکرده بودم و تازه به دستم رسیده با عزیزان صحبت بکنم. به اونم کتاب The 100 Years War on Palestine. قبلا من اینو نشون دادم توی برنامه منتها هنوز کتاب به دستم نرسیده بوده. کتابیه که باید ترجمه بشه. کتاب بزرگ نیست، حدود 300 صفحه است و از 6 فصل تشکیل شده. یه پیشگفتار داره و یه کانکلوژن یا در حقیقت نتیجه گیری داره و بعدش نشون میده که در عرض این 100 سال چه بر سر مردم فلسطین رفته و در واقع داستان اینه که تشکیل دولت اسرائیل از 1917 که اعلامیه بلفور در واقع خطاب به بانکدار بزرگ، به بانکدار معروف روتشیلد چیز میشه، چطور این تا به امروز در واقع تا سال گذشته، برای اینکه این کتاب قبل از حمله اسرائیل و نسل‌کشی اسرائیل در غزه در واقع نوشته شده. اینه که میخوام بخش‌هایی یا فرازهایی از این کتاب رو باز من مجبور کنم به نسل جوان. این سلفونا، حتی کامپیوتر چرا به درد میخوره؟ فیلم ها، اینا دانش عمیق رو آدم نمیده. کتاب به آدم دانش عمیق میده. کتاب باید مطالعه بشه. بنابراین این سفارشیه که تمام این وسائل، همیشه من فکر میکنم که هگل که فکر به وجود آورده، مارکس که فکر به وجود آورده، اینا یا زور زیر نور آفتاب در عرض روز و یا زیر نور شمع. زیر نور شمع الکتریسیته نبود اون موقع. مطالعه کردم. یک دونه مارکس، یک دونه هگل به من نشون بدید. در اثر تمام این پیشرفت‌های تکنولوژی از تلویزیون و رادیو و سلفون و کامپیوتر و امثال هم هم شد. یک دونه هگل. چرا؟ چون کتاب خوندن، تاریخ خوندن، به عمق قضایا رفتن، به ریشه ها رفتن، فکر به وجود آوردن، در قش نموندن، رفتن به ریشه ها. به هر حال چند تا نقل قول من میارم که آموزندن. این از صفحه 10 کتاب. ویژگی استعمارگران اروپایی که در صدد هست مردم بومی و یا تسلط بر آنها هستند، چه در امریکا، چه افریقا، افریقای سیاه یا استرالیا و حتی ایرلند. ما فکر نکنیم که انگلیسی ها فقط افریقا یا آسیا یا امریکا را میخواستن برش تسلط پیدا بکنن. ایرلند رو، مردم ایرلند رو میخواستن پاکسازی بکنن، پاکسازی قومی بکنن. چه نجات پرستی و تبعیضی علیه ایرلندی ها داشتن. ویژگی استعمارگران این است که مردم این سرزمین ها رو با لحنی تحقیرآمیز تعریف میکنن، همینطور که ملت ما رو، ملت های افریقا رو، ملت های آسیایی رو، و همیشه ادعا میکنن که حاکمیت و تسلط ما اروپایی های سفید پوست وضع آنها رو بهتر میکند. عزیزان، به هر حال من موقعی که مارکس رو مطالعه میکردم و میکنم، عزیزان متوجه شدن که من انتقاداتی، ما همینجوری مارکس رو همینجوری نباید بخونیم، با لحن انتقادی باید بخونیم. در دوران جوانیشون بارها و بارها گفتم، بعدم در سه جلد کتابی که من نوشتم راجع به زندگی و دیدگاهشون اینا رو من آوردم که اینا فرضاً رفتن اروپایی ها از شرق امریکا به غرب رو گسترش تمدن ازش اسم میبره، رفتن فرانسه به شمال افریقا و به غرب افریقا رو انگلس به عنوان تمدن ازش اسم میبره. یعنی دید اروپایی محور حتی امریکا، حتی مارکس و انگلس در دوران جوانیشون داشتن. همینجوری ما نباید مارکس رو همینجوری بخونیم، به صورت قرآن خیر، بعد به صورت پویا بخونیمش، به صورت انتقادی و نقادانه بخونیمش. حالا اینی که مارکس و انگلس هر دوشون دائم فکرشون در حال رشد بوده، اون مسئله دیگه ایه که باید همه ما این طور باشیم و فکرمون دائم پرواز بکنه، رشد بکنه بر حسب مواضع. من یکی از چیزایی که برزن مانتری ریویو رو براش احترام قائلم، برزن اینه که دیدش نسبت به شوروی چی بوده الان چیه، نسبت به چین چی بوده الان چیه، تغییر کرده. یعنی خود بنیانگذارانش، یعنی هری مکداف و فالشویجی و الان جان دلانی فاستر، فکرشون در حال پروازه. و حالا صحبت خواهم کرد که فرضاً در مورد خود مسئله غزه یا فلسطین که من نسبت به مانتی ریویو لحن انتقادی داشتم که زیاد صحبت نمی کردم، موزه گیری کردم. در مورد اوکراین موزه گیری کردم، در مورد شبکه غزه و فلسطین موزه گیری کردم. همه اینا اهمیت داره که ما ببینیم فکر کدوم گرایش فکری فکرش داره تغییر میکنه با گذشت زمان و با فراگیری بیشتر و بیشتر از تاریخ به چیز ثابت و چیز میمونه، به طور به حساب گیر میکنه، تو تاریخ گیر میکنه. به هر حال نظرشونه که با لحن تحقیرآمیز به ما و همیشه ادعا میکنن که حاکمیت و تسلط ما وضع اونا رو بهتر میکنه. پروژه تمدن سازی و پیشرفت سازی استعماری آنان ضربات خورد کننده ای را که به مردم محلی وارد میکند توجیه میکنن. کافیست به گفته ها و نوشته های استعمارگران فرانسوی در شمال افریقا و به فرمان روایان انگلیسی هند توجه بکنیم و بعد به طور مثال یه نقل قول میاره از لورد کرزن. عزیزان لورد کرزن حتما اسمش شنیدن که در واقع تمام نقشه راهن ایران رو، این استعمارگر معروف که فرمان روای هند بود، در حقیقت فکر میکنم کتابش ایران و مسئله ایران، کتابی راجع به ایران هم نوشته. ببینید لورد کرزن چی میگه. میگه که این که احساس کنی که در جایی در میان میلیون ها مردم هند کمی عدالت باقی بگذاری، آقای لورد کرزن، کمی عدالت در هند باقی بگذاری، کمی خوشبختی و تنعم، احساس مردانگی با شرافت و یا شرافت وجدان، کمی میهندوستی، طلوع روشنگری فکری و یا احساس وظیفه، آن هم در جایی که این چیزها وجود نداشته اند، همین کافی است. همین وجود انگلیسی ها در هند را توجیه می کند. فرمانده نظامیشون اسمش اضافه یادم رفته که یک افسر جز بوده، چنان ثروتی از هند بیرون می کشه که در قصری که در بیرون لندن می سازه از فوارهاش شراب و ویسکی فوران می کرده. حالا اینا می خوان احساس مردانگی، شرافت وجدان، میهندوستی، طلوع روشنگری به هندی ها یاد بدن. عزیزان باید کتاب های روشنفکرها و متفکره هندی و خود نهرو رو بخونن که اینا چند صد تریلیون دلار خون مکیدن از مردم هند. از نظر کرزن، خود رشید خلیدی ادامه میده، هیچ یک از خصوصیات برشمرده در بالا در جامعه هند وجود خارجی نداشته و مردم این سرزمین اینها نه لیاقت نه توانایی داشتن چنین ویژگی ها را نداشتن. شما اگه به صحبت های صادق زیبا کلام یا موسی خان نژاد و یا محمود سریع القلم، دقیقا با لورد کرزن موافقم که ما نه لیاقت نه توانایی و نه داشتن چنین ویژگی ها را نداریم. ما مادون انسانیم، انسان ها فقط سفیدپوستای اروپایی ها. اینا روشنفکرهایی هم که تو دانشگاه های ما برادران نیلی، عباس آخوندی و بقیه شون، اینا هم که الان نسل جدید ایران را دارن تربیت میکنن که فقط اروپایی سفیدپوست هم که انسان هم و واقعا واجد تمام این خصوصیات و ویژگی های انسانی هم. عرصبت که و بعد لورد کرزن در سخنرانی دیگرش تأیید میکنه که بدون ما هیچ کاری نمیتوانید بکنه. صادق زیبا کلام موقعی که صحبت از ملی شدن صنعت نفت میگه ملی شدن؟ مگه نفت مال ماست؟ نفت زیر زمین بوده، انگلیسی ها اومدن کشفش کردن، بیرون کشیدن، بردن. ملی شدن یعنی چه؟ بعد به مدت بیش از یک قرن مردم فلسطین که توسط استعمارگران سرزمینشون با همون لحن تحقیرآمیز دیگر استعمارگران از نوع لورد کرزن به تصویر کشیده شدن، لحن تحقیرآمیز تئودور هرتزل و دیگر رهبران صهیونیست تفاوت‌هایی با دیگر استعمارگران اروپایی نداشته. ببینید هرتزل چی نمیشه؟ یعنی در واقع الان رشید خلیدی برمیگرده بعد از صحبت راجع به لورد کرزن برمیگرده به چه بر سر مردم فلسطین رفته. ببینید هرتزل چی میگه؟ دولت یهودی بخشی از دیوار، از یک دیوار در آسیا برای اروپا، یه دیوار دفاعی عضو میخوام، بخشی از یک دیوار دفاعی در آسیا برای اروپا خواهد بود که پایگاهی خواهد بود از تمدن در برابر بربریت، از تمدن در برابر بربریت. ما جز بربرهایی. در همین راستا ادبیات عظیمی به رشته تحریر در آمده، مبنی بر این که قبل از تسخیر سرزمین فلسطین توسط صهیونیست‌های اروپایی، فلسطین ما میتونیم سرزمین بوده لم یزرع، خالی از مردم و عقب افتاده. نتیجه چنین تبلیغاتی این است که این شعار ما میتونیم رایج شده که سرزمینی بدون مردم که فلسطین باشه برای مردمی بدون سرزمین. توجیهی که دارن برای اینه که این سرزمین رو اشغال بکنن، ما میدونیم این شعار بوده. اما اون که اهمیت دارد این است که بسیاری از سردمداران صهیونیست از این که دارن سرزمین فلسطین را به عنوان استعمارگر اشغال میکنن، نه تنها میدونستن که اشغال میکنن، بلکه احساس غرور میکنن. از جمله زیف ژابوتینسکی، ممکنه عزیزان اسمشو نشنیده باشن، از سران اصلی صهیونیست‌ها زیف ژابوتینسکی که پدرخوانده گرایش‌های سیاسی است که بر فضای سیاسی اسرائیل از دهه 1970 به این سو تسلط داشته و طرفدارانی چون منخیم بگین، اسحاق شمیر، آریل شرون، اهود اولمرت، موشه دایان، من قبلا از موشه دایان نقل قول آوردم اینجا که از طرفداران ژابوتینسکیه، و بالاخره بنیامین نتانیاهو. ژابوتینسکی در 1923 ببینید چی میشه؟ میگه مردم بومی هر سرزمینی در جهان در برابر استعمارگران و اشغالگران تا زمانی که کوچکترین امیدی به راحت شدن از دست نیروهای استعمارگر داشته باشن در برابر آنها مقاومت خواهند کرد. مردم عراق را الان نگاه بکن، مردم سوریه را نگاه بکن، مقاومت خواهند کرد. ژابوتینسکی میگه این آن چیزی است که مردم فلسطین خواهند کرد و آنها تا زمانی که بارقه ای از امید داشته باشند که از تبدیل سرزمین فلسطین به سرزمین اسرائیل جلوگیری کنند، چنین مقاومتی خواهند کرد. ژابوتینسکی در واقع یه آدم واقع بین بوده و در نتیجه میگه ما تا دندان باید مسلح بشیم برای اینکه فلسطینی‌ها در برابر ما مقاومت خواهند کرد و باید یک دیوار آهنین در برابرشون به وجود بیاری. چنین صداقتی در میان رهبران صهیونیست به ندرت دیده می شود. اینان همچون هرتزل که خود را بیگناه و اهداف خود را خیرخواهانه، شما می رین اینا را متمدنشون می کنیم، بهشون اصفت که همه چیز یاد می دیم، این بربرها رو می آریم به تمدن وارد می کنیم و غیره و غیره، در حالی که ژابوتینسکی میگه ابدا مقاومتی نخواهند کرد نسبت به ساکنان اهداف خود را خیرخواهانه نسبت به ساکنان خاک فلسطین می دانستند. در حالی که ژابوتینسکی و پیروانش عواقب و پیامدهای اشغال این سرزمین را می دانستند و پیشبینی می کردند که نیاز به کاربرد زور عظیمی دارند. تا زمانی که اینا رو ما مطالعه نکنیم نمی فهمیم که در غزه چی داره می چره. همون که او آن را دیوار آهنین ایرن وال می خواند دیوار آهنینی از سرنیزه بود. به قول ژابوتینسکی استعمار صهیونیستی تنها زیر حمایت یک قدرت مستقل و جدا از بومیان و در پشت دیوار آهنین که مردم فلسطین تمام شکست آن را نداشته باشند میتواند پیش برده شود. در سال 1917 اینا رو من تکه تکه گرفتم ولی همش آموزنده است. کتاب امیدوارم که ترجمه بشه. اینا کتابایی که باید خونده بشه که ملت ایران بدونه چه بر سر ملت فلسطین رفته و چرا دارن مقاومت میکنن و چرا 7 اکتبر اتفاق افتاد. به قول دبیر کل سازمان ملل آقای گوترش 7 اکتبر در خلاء صورت نگرفته، در خلاء صورت نگرفته. در سال 1917 در اعلامیه بالفور که توسط کابینه انگلیس خطاب به بران روتشیلد بانکدار صهیونیست اعلام گردید که در آن انگلیس را متعهد به ایجاد وطنی برای یهودیان می کرد هیچگاه حتی اسمی از فلسطینیان نمی برد. حتی از لغت عرب را هم به کار نمی برد. در حالی که در اون موقع اکثریت عظیم ساکنان این سرزمین آب و اجدادی مردم فلسطین بودن. اعلامیه بالفور رو که من ترجمهش کردم، ترجمه این اسناد ساده نیست ولی به هر حال من کوشش کردم. ببینید این آدم ضد بشر که در منزلش جلسه ای داشته، همین آقای لورد بالفور و لوید جورج که بالفور وزیر خارجه بوده، لوید جورج نخست وزیر انگلیس بوده و آقای حیم وایزمن. به حیم وایزمن قول میدن که برای به اصطلاح صهیونیستا یک وطن ملی درست بکنن. اعلامیه بالفور: دولت اعلی حضرت شاهنشاه برپایی یا برقراری وطنی ملی برای مردم یهودی در فلسطین را با نظری موافق می‌بیند و از تمامی کوشش‌های خود برای تسهیل انجام چنین هدفی فروگذار نخواهد کرد. بعدش وقت ببینید در این حال که باید دانست که هیچ کاری یا چیزی نباید صورت گیرد که موجب تبعیض حقوق مدنی و مذهبی و نه سیاسی، حقوق مدنی و مذهبی جماعت غیر یهودی، نمیگه فلسطینی ها، نمیگه عرب های فلسطین، جماعت غیر یهودی و یا حقوق و موقعیت سیاسی یهودیان هر کشور دیگری گردد. به هر حال بعد رشید خلیدی توضیح میده همین اعلامیه بالفور رو که با چه دقت و با چه تزویر و ریاکاری سیاسی تیپیک انگلیسی نوشته شده. بخواستم فقط یه به اصطلاح نقل قولهایی از این کتاب آورده باشم تا عزیزان حداقل به قول معروف یکی از که بر این که عزیزان میدونن کتاب زیاد راجع به این مسئله برزن کتاب های نورمن فینگلستین پپه ایلان پپه کتاب های متعددی نوشته شده. منتها این در جان اشاره بکنم که رشید خلیلی چرا حق داره راجع به فلسطین برای اینکه خانوادش صدها سال فرزن عموش با هرتزل با تئودور هرتزل مکاتبه داشته و خانوادش جز رهبران فلسطین به مدت صدها سال بودن. حالا بعدا خودش و پدرش به شاپاشون به نیویورک یعنی در واقع به امریکا باز شده و الان استاد برجسته دانشگاه کلمبیا است. یعنی منظورم اینه که خودش یک فلسطینی که خانوادش در حقیقت صدها سال اونجا زندگی کردن. ولی برمیگردم حالا به امروز روز که واقعا چی داره در فلسطین اشغالی میگذره. بنابراین مقاله ای رو من میخونم از اریک من که این در کانتر پنچ 21 فوریه اومده. علت این که این مقاله رو من ترجمه کردم چون اریک من یک فعال سیاسی یهودیه. به نظر من ما باید نقل قول از این یهودی های انسان بیاریم تا صهیونیست های ضد بشر ما را به ضد یهود بودن متهم نکنن. نکته فوق العاده مهمه که ما حساب قوم یهود رو از صهیونیست ها باید جدا بکنیم. این که الان 80% از مردم اسرائیل طرف صهیونیست ها و دست راستی ها رو گرفتن جزء اون چیزاییه که این جانب رو بیخواب میکنه. شما به صحبت های بعضی از بچه های اسرائیلی که اینا میگن مطلقاً غذا و آب نباید وارد خاک غزه بشه، یعنی بچه های فلسطینی بمیرن. به این زن اسرائیلی، به این بچه اسرائیلی چی تصدیق شده؟ مغزش چی شده که اینطور انسانیت ازش گرفته شده که حاضر بچه فلسطینی بمیره؟ ایناست که آدم رو بیخواب میکنه. فقط کشتار فلسطینی ها در خاک غزه نیست که شب و روز زیر بمبارانه. آدم فکر میکنه که آینده این کشور اسرائیل چه خواهد بود با این 80% با چنین شیوه تفکری؟ آیا خطری برای آینده بشریت نیستند؟ سرنوشتشون چی میشه؟ سرنوشتشون این مردمی چی میشه؟ ولی الان بخش وسیع از یهودیای امریکا، انگلیس، سراسر جهان در برابر این صهیونیست ها ایستادن و اینه که یک بارقه امید به وجود میاره، از جمله افرادی مثل اریک من. تیتر مقاله هست جنبش مقاومت مردم فلسطین پیروز میشود. نتانیاهو که در معرض محکومیت در سراسر جهان است خطاب به معدود رهبران کشورهای طرفدارش میگوید اسرائیل به پیروزی کامل نیاز دارد. پیروزی کامل روز کریسمس 2023 وال استریت جورنال تریبونی، یه تریبون جهانی به نتانیاهو داد تا منیفست یا بیانیه خودش رو در حقیقت به گوش و چشم جهانیان برسونه. که ببینید در واقع بیانیه خودش رو اینطور اعلام میکنه، میگه سه شرط لازم برای صلح. ما میدونیم الان مذاکرات صلح هم آقای مگورک، قبلش هم آقای ویلیام برنز و غیره و غیره اینا اومدن، حالا قبلش در پاریس بودن، بعدش اومدن به پایتخت مصر، به قاهره اومدن و همینطور مذاکره میکنن. و اصلا که اسرائیل رئیس شنبت و یا رئیس موساد رو به اونجا فرستاده و مذاکره دارن میکنن. منطقه ببینید شرایط آقای نتانیاهو چیه. سه شرط لازم برای شو: یک، حماس باید از میان برده شود، حماس باید از بین بره، در حالی که حتی بعضی از چیزهای کابینه فکر میکنم گالانت نه اصلاً بعضی های دیگه شون بسید دست راستی های افراطی دارن با آقای نتانیاهو میگن که حماس فقط گروه یا گروهان قسام نیست، یه بخش نظامی نیست، یه بخش سیاسی داره، یه بخش اقتصادی داره، یه جنبشه. در 2006 انتخابات دموکراتیکی هم در غزه، موقعی که اینا ما میدونیم 2005 در واقع شهرک‌نشین های اسرائیلی مجبور شدن از غزه بیرون برن و در 2006 انتخاباتی شد که نه تنها در خاک غزه بود بلکه در کرانه غربی بود، که خانم هیلری کلینتون طرفدار این چیز بود. نه تنها حالا کارتر نماینده این فرستاد و نظارت کرد بر این حرچوت که انتخابات، بلکه هیلری کلینتون هم طرفدارش بود. چه کسی برنده شد در این انتخابات؟ حماس برنده شد. حماس هم از نظر اینی که بزرگترین رأی رو هم در مجلس آورد و هم برای رهبری مردم فلسطین. به محضی که این اعلام شد نتیجه این انتخابات، همین خانم هیلری کلینتون با تمام قوا در برابرش ایستاد. چی کار کردن؟ یه جاسوس CIA به اسم محمد دهلان رو که حالا دوباره رجلانی نیویورک تایمز راجب داره زندش میکنه، محمد دهلان رو جاسوس CIA رو فرستادنش به چیست؟ برای اینکه اونجا کودتا بکنه به غزه، که شکست رو و مجبور شد در بره و رفت به امارات و الان در اماراته، دوباره دارن علمش میکنن. بنابراین حماس یک جنبش سیاسیه، یه حزب سیاسیه، یک جنبشیه که مردم نه تنها غزه بلکه کرانه غربی بهش سعی دادن و بعد از 7 اکتبر آمارشو من اینجا برای عزیزان خوندم که چطور محبوبیتش ببیشه در کرانه غربی. عزیزان اگه یادشون باشه اواخر نوامبر تا اول دسامبر به مدت 1 هفته آتش بس بود و تبادل به اصطلاح چیزها شد، گروگانها شد، که تعدادی در حدود 100 نفر از گروگانهای اسرائیل آزاد شدن که مناظرش ما دیدیم، و تعداد زیادی صدها نفر از گروگانهای در واقع یا زندانیان فلسطینی آزاد شدن. موقعی که آزاد می شدن تمام تظاهرات مردم هزاران نفر بیرق مال همین حماس به صلاح روی هوا بود، به دست مردم بود. بنابراین به این آقای نتانیاهو گفته میشه که حماس فقط یه جنبش نظامی نیست، فقط یه چیز به صلاح جنگی نیست، یک حرکت سیاسیه که در بین مردم فلسطین از محبوبیت و با این کشتاری که تو داری میکنی اتفاقا محبوبیتش بالاتر هم رفته. بنابراین حماس باید از میان برده شود، چیز غیر ممکنیه. یعنی تو صلح نمیخوای. پس این یک. دو، غزه باید صلاح شود. اخیرا پیشنهاد کرده که بعد از اینکه ما حماس رو از بین بردیم و شکست دادیم و پیروز شدیم، گروه‌های از فلسطینی‌ها که رابطه با حماس ندارن، اینا باید کمیته‌های تشکیل بدن و اونا قدرت رو در غزه به دست بگیرن. یعنی یه مش مثل محمد دهلان سمتین لا یه چیزی شبیه اون، یه مش نوکر. پس دومین، غزه باید سلاح بشه. سوم، کل جامعه فلسطین یعنی مردم فلسطین باید غیر رادیکال بشن، یعنی تسلیم بشن. برنامه این که از ابتدا داشتم، یعنی پاک بشه، یعنی در واقع یا تسلیم کامل باید بشن یا باید کشته بشن. نتانیاهو اهداف خود را ادامه میده. اریک من نتانیاهو اهداف خود را آشکارا بیان میکنه. هدف او راه حل نهایی است. هدف او راه حل نهایی است. Endlösung به آلمانی. Endlösung در Judenfrage. میشه هیتلر؟ Endlösung در Judenfrage. حل نهایی مسئله یهود. یعنی نابودی فلسطینی ها، یعنی extermination. طرف او فلسطینی بدون مردم فلسطین است تا تمام خاک فلسطین را اشغال کند. هیئت حاکمه اسرائیل دارد مستقیما برنامه هیتلر درباره یهودیان را در مورد فلسطینیان به کار می‌برد. این حرفا رو این مقاله به یه یهودی داره می‌نویسه. هیتلر در سال 1939 سخنرانی ایراد کرد که طی آن خواهان انهدام کل یهودیان اروپا شد. انهدام یا اکسترمینیشن یهودیان بر پایه انسانیت زدایی. همین گالانت، همین هرزوگ راجب مردم فلسطین چی گفتن؟ نگفتن که اینا حیوانات انسان نما هستن؟ اکسرمینیشن یهودیان بر پایه انسانیت زدایی و بدنامسازی یهودیان بود که به عنوان موش، به عنوان سوست ازشون اسم می‌بردن. بر راه حل مسئله یهود که من آلمانیشو برای عزیزان گفتم، حرف رمز رسمی کشتار همه یهودیان اروپا بود. سیاست کشتار جمعی و انهدام حساب شده یهودیان در آلمان و در کشورهای اشغال شده توسط آلمان توسط رهبران آن کشور در ژانویه سال 1942 در کنفرانس ونس در نزدیکی برلین تنظیم شد که نتیجهش ما بدونیم هولوکاست بود که شاهد قتل عام 90% از یهودیان لهستان، 2/3 یهودیان اروپا بود. و علت این که نازی‌ها آن را چرا بهش گفتن راه حل نهایی یا اندلوزن، چرا؟ به چه دلیل؟ نامیدن این رو که انواع دیگر سرکوب ها مشکل را برایشان حل نمی کرد. آنها ابتدا به یهودیان توهین و فحاشی می کردن. ایشان دقت بکنن رفتاری که الان دولت صهیونیست‌ها با فلسطینی ها می کنن. و اون وقت اینا رهبر برزیل لولا دا سیلوا رو که گفته همون رفتاری رو اینا دارن میکنن که با یهودیا هیتلر کرده، ناراحت شدن اینا ازش، ما میدونیم چطور بهش حمله کردن، در حالی که دقیقا همینه. ابتدا به یهودیان توهین و فحاشی میکردن، بعد آنها رو وادار کردن که ستاره داوود به خودشون بچسبنن. ازشان به یاد بیارن که در جلسه ای که نماینده، در جلسه ای که گوترس در اونجا گفت که 7 اکتبر بدون پیش زمینه نبوده، بدون دلیل نبوده، آقای اورن که نماینده اسرائیل بود یه دونه ستاره به اینجاش، ستاره در واقع پیشاتیش به خودش رشت کرده بود که آره ما در واقع قربانی هیتلر هستیم، شما چرا از این حرفا در مورد ما میزنید؟ بعد آنها را وادار کردن که ستاره داوود به لباسشون بچسبانن، به آنها سنگ پرانی کردن، بعد گتوهای آنها را به زندان تبدیل کردن و سپس دست به کشتن آنها در اینجا و آنجا زدن و فکر کردن بتوانن از این طریق آنها را پراکنده و به جای دیگر بفرستن. همینطور که میخوان سر سینا را به صحرای سینا و جاهای دیگه بفرستن، اما به کجا؟ چرا که آلمان خیال داشت همه دنیا را تسخیر بکنه، انگلیسی و فرانسوی هم یهودیان را نمیخواستن. بنابراین راه حل نهایی میبایست انجام میشد. حالا برمیگرده اریک من به در واقع اینه که صهیونیست‌ها چی فکر میکنن، چقدر شبیه نازی ها فکر میکنن. فرمولبندی ذهنی و راهبردی صهیونیست از دهه 1880 گرفته تا کشتارهای جمعی فلسطینیان توسط اسرائیل و بی خانمانسازی 750,000 فلسطینی در 1947 یا نکبه، همه و همه نشان میدهد که موجودیت اسرائیل بر اساس نسل کشی پایه‌گذاری شده. نسل کشی، پراکنده سازی، جابجایی و کشتار جمعی بومیان، ما میدونیم که از تاکتیک‌های اساسی و ضروری امپریالیست‌های اشغالگر به سفیدپوستان اروپایی. ما میدونیم سه نوعه که در واقع من فکر میکنم آیا من تمام چیزهایی رو که بله به هر حال رشید خلیدی از سه نوع اشغالگری استعماری اسم میبره. یکی مثل امریکای شمالی، شما میدونیم چه اتفاقی که در امریکا و شکل در کانادا افتاد، نسل‌کشی کامل، یعنی در واقع 10 میلیون بومیان رو به طور سیستماتیک از بین بردن، قتل عام کردن، و یا ما میدونیم به اصطلاح از طریق ویروس هایی که اصلا آشنایی باشون نداشتن و بدنشون در برابر ویروس آبله مثلا مشونیت نداشت، پتوهایی بهشون دادن که پر از ویروس آبله بود به بومیان امریکا، و اینا هزار و میلیون در اثر بیماری، در اثر گرسنگی محاصره شون میکردن، نمیذاشتن که غذا بهشون برسه، و حالا از طریق به اشراب اسلحه گرم، اون یه چیز جزئی بود برای کشتارشون، بیشتر از طریق گرسنگی و از طریق اشغال سرزمین هاشون و گسترش بیماری بود که از بین بردن. بنابراین این یک نوع به اصطلاح اینه بهش میگن سکلر کلونیالیزم، یعنی در واقع استعمارگری اشغالگرانه که تیپیکش هم در کاناداست که الان در کانادا میدونید عزیزان میدونن که گورهای بسزمی بچه های بومیان یکی پس از دیگری داره پیدا میشه که سفیشلای اروپایی با بچه های بومیان چکار کردن، زنده به گورشون کردن، کشتنشون و یا مقتوع نسلشون کردن. در استرالیا همین اتفاق افتاد، در نیوزیلند همین اتفاق افتاد. بنابراین این یک نوع سکلر کلونیالیزم یا در واقع استعمار عجبت اشغالگرانه میان شهرک میسازن، مثل شهرک میشنایی که الان در کرانه غربی میسازن. نوع دومش فرزن تجاوز چیز تجاوز فرانسه به شمال افریقا و غرب افریقا است که مردم الجزایر و بعدش هم ما میدونیم در این سالها مردم غرب افریقای ساحل اشغالگرها رو بیرون میکنن، شکست میدن. بین 1954 تا اواسط 1960 ما میدونیم 1.5 میلیون الجزایری به دست جنایتکارهای فرانسوی کشته شدن ولی شکست خوردن. عزیزان باید فیلم الجزایر رو ببینن، همه ما باید ببینیمش. بنابراین این نوع دومه که در واقع اشغالگرا شکست میخورن. نوع سومش مثل ایرلند و افریقای جنوبیه که ما میدونیم انگلیس میخواست به طور کامل در واقع نوعی نسل‌کشی از ایرلندی ها بکنه و یا اشغالگرای اروپایی میخواستن سفید سیاه پوستا رو از بین ببرن در افریقای جنوبی. در هر دو جا به نوعی به توافق رسیدن، یعنی به نوعی به اسلام مصالحه کردن. ما میدونیم هم در ایرلند و الان در ایرلند به تدریج ما میدونیم ایرلند شمالی از دست انگلیس به طور کامل داره گرفته میشه. عزیزان ببینن که موضع‌گیری دولت ایرلند در مورد غزه چقدر رادیکاله. موضع‌گیری افریقای جنوبی و وزیر خارجهشون رو برای استانبولشون رو عزیزان ببینن، برای اینکه خود اینا قربانی همین اشغالگری و کلونیالیزم انگلیس بودن. حالا اگه برگردیم به فلسطین، آقای نتانیاهو و اجدادش هدفشون اینه که برنامه کانادا، امریکا، استرالیا و نیوزیلند رو در فلسطین پیاده بکنن. در حالی که عزیزان اگر این کتاب رو بخونن متوجه میشن که رشید خلیدی توضیح میده موقعی که اولین گروه های یهودی شروع کردن به اومدن به فلسطین به ویژه در دهه 1930 در خاک فلسطین، در همین یافا، در همین اشتلون، در همین عصبت تل اویو ده ها و صد ها روزنامه بوده، موزه بوده، کسب و کار بوده، کشاورزی بوده. درسته که اونهایی که اومدن از قلب سرمایه‌داری اروپا، نه تنها از قلب سرمایه‌داری اروپا و کاملا از نظر دانش و نظر تکنولوژی پیشرفته تر بودن، بلکه تمام ثروت صهیونیست‌ها پشتشون بوده و به قول رشید خلیدی چون زمین‌های فلسطین توسط ملاکین غائب، ملاکینی که زمین‌ها رو خریده بودن، بخش‌های وسیع از زمین‌ها رو و خودشون یا تو دمشق زندگی می‌کردن و یا تو لبنان، در نتیجه صهیونیست‌ها با پول عظیمی که داشتن می‌اومدن و این زمین‌ها رو می‌خریدن. حالا بعضی‌ها میگن که شما چی دارید می‌گید؟ هر چه بچه این زمین‌ها رو اومدن و خریدن، همه این زمین ها را خریدن؟ یک، دو، آیا واقعا یک برنامه حساب شده نبوده از نظر تاریخی؟ بنابراین میخواستم این رو به عزیزان عرض بکنم که اگر اینا فکر میکنن که برنامه استرالیا، نیوزیلند، کانادا و امریکا رو با آنچه که بر سر بومیانشون رفت میتونن در فلسطین پیاده بکنن، این یه خواب و خیاله. فلسطینی ها حتی در اون زمان خانواده رشید خلیدی رو داشتن که یه آدمیه که هم زبان انگلیسی رو سلیس بلد بوده، هم تحصیل کرده بوده، هم روزنامه نویس بوده، هم متفکر بوده و هم کسب و کارهای پیشرفته‌ای در اونجا وجود داشته. این نبوده که یک سرزمین لمیزه بدون مردم، برای مردمی که بدون سرزمین بودن. خیر، این یک برنامه استعماری بوده. همینجا تا یادم نرفته اینا نکاتیه که من قبلا راجع بهشون صحبت، برای من سیرت آوره که حتی کتابای دیگه این که نوشته شده فقط در یک جا من دیدم، اینه که علت این که هم آقای لورد فیشر که وزیر دریاداری انگلیس بوده، هم آقای چرچیل که وزیر مستعمرات انگلیس بوده، هم لوید جورج که وزیر نخست وزیر و هم آقای بالفور که وزیر خارجه انگلیس بوده، که اینا نقشه در واقع ایجاد یک وطن ملی برای صهیونیست‌ها میفتن چی بوده؟ من در جای دیگه ندیدم که اینا دنباله برنامه جان هلفند مکینلر برای تسلط کامل انگلیس بر جهان بوده، که خاورمیانه که اسمشو گذاشتن خاورمیانه یا آسیای مرکز، آسیای در واقع غربی، قلب این قضیه است. تازه نفت کشف شده بوده، در اون زمان تازه نفت کشف شده بوده در همین عراق و در ایران و سوخت نیروی دریایی انگلیس از زغال سنگ به نفت داشت تبدیل می شود. در نتیجه می بایست یک کشتی جنگی به وجود بیارند، یک پایگاه به وجود بیارند، برای اینکه بتونن نه تنها بر آسیای غربی، بر کل آسیا، The World Island که مکندر اسمشو می شود، World Island یعنی جزیره جهانی که مرکزش واقعا ایرانه، عراقه، مرکز خلیج فارسه، افغانستانه. اینا موقعی که تو تسلط بر اینا پیدا بکنی، بر جهان میتونه تسلط پیدا بکنی. علتی که این افرادی رو لورد فیشر که وزیر دریاداریشون بوده یا بقیهشون که من صحبت کردم و با آقای حیم وایزمن توی منزل لورد بالفور قول میدم که یک میهن وطن ملی برای صهیونیست ها یهودیان درست بکنن، علتش این بوده. به هر حال برگردم دوباره به امروز روز. تعریف کنوانسیون نسل‌کشی 1948 که رأس سازمان ملل اینه که ارتکاب به 5 عمل با هدف نابودی تمامی یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی و یا مذهبی است. این 5 عمل عبارتند از کشتن اعضای آن گروه که تا الان اخبار امروز صبح 30,000 کشته، نزدیک به 10,000 که زیر آوار موندن، 40,000، 70,000 زخمی که در حال مرگ تدریجی هم. بنابراین کشتن اعضای اون گروه، وادار کردن ضربه کاری جسمی و روحی که ما میدونیم الان افسردگی و به اصطلاح ناراحتی روحی زنان غزه باید چند کیلومتر راه برن تا به یه توالت کثیف دسترسی پیدا بکنن، آب آلوده، دستخوشی. تحلیل شرایط با هدف نابودی آن گروه، جلوگیری از زاد و ولد و جداسازی. شما بعضی از زنان کابینه نتنیاهو رو باید ببینید صحبت میکنن که به هیچ وجه نباید غذا به بچه های فلسطینی برسه. در فرهنگ اروپاییان، اروپاییان سفیدپوش مسیحی و یهودیان اشغالگر و امپریالیست کنونی فرض بر این است که سرزمین مورد اشغال آنها باید خالی از سکنه باشد. اما طرفداران صهیونیسم دهه 1880 خوب می دانستند که سراسر جهان پر از جمعیته. از این رو برای انجام مقاصد خود نیاز به یه نیروی امپریالیستی داشتن که ما می دونیم تئودور هرتزل ابتدا می ره پیش تزار روس که جایی برای یهودی ها تعیین بکنه. بعد می رن پیش به اصطلاح امپراتوری آلمان، هیچ کدوم نمی پذیرن. و البته امپراتوری عثمانی هم به همین ترتیب نمی پذیره. تا میان متوسل میشن به امپراتوری انگلیس که در آن موقع انگلیس بود. از این رو نیاز به نیروی امپریالیستی داشتن که در آن موقع انگلیس یکی بزن بود تا بتوانن مردم فلسطین را که سرزمین آنها زیر قیمومیت آن کشور بود، مثلا یک قیمومیت اینا را عزیزان باید توی این کتاب مفصل بخونند که موقعی که از سال 1900 و در واقع بعد از جنگ اول جهانی قیمومیت این تمام به اصطلاح مستعمرات سرزمین در واقع زیر نفوذ امپراتوری عثمانی یا زیر قیمومیت انگلیس، البته یک بخشش هم فرانسه که ما میدونیم به اصطلاح سایکس پیکو قراردادی که میبندند، که ما میدونیم کشورهای مثل عراق، مثل اردن، عصبت که یا سوریه رو به وجود میارن و لبنان رو به وجود میارن، از جمله قیمومیت آقای لورد بالفور میدونسته. در واقع اعلامیه بالفور بخشی از متن قیمومیتیه که انگلیس میگیره که جامعه ملل مثل سازمان ملل امروز، اعلامیه بالفور بخشی از قیمومیت، متن قیمومیت انگلیس در سرزمین فلسطین که زیر قیمومیت آن کشور بود، عشبته که در اون تا مردم فلسطین را که سرزمین اونها زیر قیمومیت آن کشور بود از خانه به زندگی و سرزمین اجدادشون بیرون بندازن، برای که خودشون که نمیتونستن، حتی انگلیس بعد این کار رو بکنه. این سرزمین پایگاه دولت اشغالگر زیر حکومت یهودیان صهیونیست خواهد بود. در عوض اسرائیل به انگلیس چه قول داد؟ در عوض اسرائیل قول داد که عامل سربفرمان انگلیس و سپس امریکا در خاورمیانه خواهد بود، یعنی هم از ضد کمونیست ها و هم از ضد انقلابیون حمایت خواهد کرد و به اهداف توسعه طلبانه و برنامه های نجات پرستانه و استعمارگرانه اونها کمک خواهد کرد. میدونید همینا در حالا شوروی، حتی در بنیانگذاری اسرائیل چه نقشی داشته، ولی همین صهیونیست ها در نابودی شوروی چه نقشی داشتن علیه کمونیست ها، یعنی در واقع شوروی اون زمان چه نقشی داشتن. به هر حال اینا چیزای دردناکی که نمیخوام واردش بشم که خود شوروی چه خطاهایی داشته و حتی فدراسیون روسیه در این مورد تا حتی به امروز روزش هنوز که هنوزه رابطه شو با اسرائیل نه تنها حفظ کرده. عزیزان به آرکی نگاه بکنن، یه دونه سرباز اسرائیلی کشته شد، صفحه اول آرکی بود. در همون روز که این سرباز اسرائیلی کشته شده بود، در حدود 100 نفر فلسطینی و 150 نفر زخمی، یک دونه اشاره‌ای در آرکی نشده بود. بعضی ها به من انتقاد کردن که چرا به فدراسیون روسیه، به خانم سیمونیان، گرداننده آرتی و غیره و غیره تو انتقاد میکنی. اینه همین ها کمک کردن به ضد کمونیست ها و در واقع علیه کمونیست ها و علیه انقلابیون و به اهداف توسعه طلبانه و برنامه های نجات پرستانه به استعمارگران ایان ها یعنی انگلیس و امریکا کمک کرد. از این روی یکی از وجوه فوق العاده زشت و پلید اسرائیل همکاری مستقیم این دولت با رژیم آپارتاید و نجات پرست افریقای جنوبی بود. به چه دلیل الان دولت افریقای جنوبی واقعا اینطور نسبت به اسرائیل دلخور از اسرائیل؟ برنامه تاکتیکی اسرائیل برای نسل‌کشی به طور حساب شده پیش برده شد. ابتدا با مسکونی نشین ها با اشغال تدریجی که اینا رو رشید خلیلی تو این کتاب دقیق و قدم به قدم توضیح میده. از سالهای دهه 1880 اینان نفوذی های آگاه و تسخیر کنندگان بعدی بودند که سخنینش ها از اون موقع فرستادنشون تا اونجا کمکم و کمکم نفوذ بکنن. سپس نکبه در 1947 که عبارت از تجاوز نظامی به خاک فلسطین بود که ما میدونیم گروه های مثل شترن، هاگانا، ایرگون تمام اینا توسط انگلیسی ها تربیت شدن. مثل همین در واقع برای محمود عباس که ارتش تربیت کردن برای سرکوب فلسطینی ها که موجب بیخانمانی در ودری ما میدونه 75,000 فلسطینی شد. نکبه سپس اشغال غزه در 1967 جنگ شش روزه. هر کدوم از اینا منو به یاد یه چیزایی من برای عزیزان گفتم که در سال 1967 در این شهر نیویورک کیا تو خیابونا بودن و برای اسرائیل پول جمع می کردن. الان کیا تو خیابونای نیویورک هم با بیرق فلسطین جا به جایی ها از نظر تاریخی هم 1967 یادمه، هم الان این تصاویر رو هم در تورنتو هم در نیویورک که من شاهد پول جمع کردم در آغاز جنگ 1967 بودم. سپس اشغال غزه در 1967، توقیف 1,000,000 فلسطینی و ایجاد زندان سربازی با ما میدونیم غزه رو داره میگه با 2,500,000 ساکنان آن در حالی که جلوی کمک های انسان دوستانه گرفته میشد و ساکنین آن حق مسافرت از این سرزمین نه از طریق زمینی نه دریایی نه و هوایی داشت. هیچ نه تنها آن بلکه در معرض بمباران ها و ترور های پی در پی از 2006 ما میتونیم همینجوری تا 2014 20 21 و غیره و غیره و از تکتیک زندانی کردن شکنجه آدم ربایی و قتل استفاده میکردن. شقاوت و بیرحمیه اسرائیلی ها و توهین و تحقیر فرهنگی دائمی منجر به افزایش مرگ و میر زندان نوزادان میشد، شد افسردگی و خودکشی و همه اینها برنامه حساب شده برای از بین بردن فرهنگ و کرامت انسانی و هویت ملی ملت فلسطین بوده است. همه اینا سپس در 7 اکتبر 2023 حماس دست به ابتکاری شجاعانه و مؤثر در جهت هدف جنبش آزادی بخش مردم فلسطین شد. اریک من داره اینا میگه، یه یهودی داره اینا میگه که در 7 اکتبر من به عزیزان اینجا همون چند ماه پیش در ابتدا گفتم که اگر 7 اکتبر اتفاق نمی افتاد چه می شد. مقاله 7000 کلمه‌ای آقای جیک سالیوان در فارین افرز به چاپ می رسید که نوشته بود در واقع آسیای غربی هیچگاه به این آرامش و صلح نبوده و قرارداد ابراهیم با عربستان بسته خواهد شد و اسرائیل قدرت غالب نه تنها در کل خاورمیانه، در واقع در کل خاورمیانه ببینید در خلیج فارس خواهد شد و ما می‌دونیم که در شمال ایران چه اتفاقاتی می‌افتاد. ترکیه چه کار می‌کرد؟ آذربایجان چه کار می‌کرد؟ و چطور ناتو کاملا می‌اومد به شمال ایران؟ اینا رو من در جای دیگه ندیدم، ولی اطمینان قطعی دارم که این اتفاقات می‌افتاد. سپس در 7 اکتبر تماس دست به ابتکاری شجاعانه و مؤثر در جهت هدف جنبش آزادی بخش مردم فلسطین زد. بدینسان مردم فلسطین و حماس دست به طغیان و قیام آزادی بخش علیه اشغال فاشیستی کشورشان زدند. مطالبه صرفا انسانی مردم فلسطین برای حقوق برحق خود با وسائل لازم و مقاومت در برابر فاشیست توجه بخش‌های عظیمی از مردم جهان را به خود جلب کرده است. اتفاق تاریخیه، درسته، مردم فلسطین دارن بهای عظیمی می‌پردازن، ولی نتایجش رو باید و اکنون مردم از خود، مردم جهان از خود به دیگران می‌پرسن که در این باره کجا ایستاده‌اند؟ مردم ایران کجا ایستاده‌اند؟ یک بخش از جامعه ایران کجا ایستاده است؟ در حالی که بسیاری از شما به هر حال آقای احمد زیدآبادی موقعی که نوالی این جاسوس CIA که ما نمیدونیم در اثر چی مرد، ببینید چه یخی پاره میکنه احمد زیدآبادی. آدم حیرت میکنه که در ایران چی داره میگذره. مردم غزه هزار هزار و میلیون میلیون از بین دارن، چکشون نمیگشه. نجات ترسول فاشیسم یعنی چه؟ دشمنی با انسان و انسانیت یعنی چه؟ در حالی که بسیاری از طرفداران سنتی و متحدین اسرائیل که ادعای حمایت از دولت می کنند، بسیاریشون دارن صفشون رو جدا می کنند. کشورهای اروپایی دارن متوجه می شن. اسرائیل در عکس‌العمل به ابتکار حماس بی‌رحمانه ترین عکس‌العمل را از خود نشان داده است که آن هم نابودی مردم فلسطینه که یک بار و برای همیشه از دست فلسطینا راحت بشه. آنچرا نتانیاهو پیروزی کامل میخواند. برنامه او همیشه این بوده است، اما میبایست قدم به قدم اجرا میشد. وجود جنبش مقاومت مسلحانه از سوی مردم فلسطین برای صهیونیست‌ها غیر قابل تصور و غیر قابل پذیرشه، در حالی که برای مردم فلسطین این جنبش الهام بخش، مسرت بخش و آزادی بخش است. برای صهیونیست‌ها قابل پذیرش نیست. بعد نویسنده مقاله میگه که همانطور که فرانسوا فنون میگوید، مقاومت توده های زیر ستم، مقاومت توده های زیر ستم داروی ضد افسردگی است. بهترین داروی ضد افسردگیه مقاومت. بنابراین میخواستم این رو برای عزیزان بخونم تا حالا چند کلمه هم میخوام راجع به چهار سوار روز قیامت یا آخر زمان برای عزیزان از زبان کریس هیجز که ببینیم این چهار سوار اسب روز قیامت چیان. محفل داخلی یا برنامه ریزان یا استراتژی های جو بایدن برای خاورمیانه، چه کسایی این جنگ رو دارن ادامه میدن؟ شامل انتونی بلینکن، جک سالیوان و رابرت مگرفت. اینان نه درک چندانی از دنیای اسلام دارن. همین مگرفت فرزن اصلا عربی بلد نیست، در حالی که کریس هیجز که خبرنگار نیویورک تایمز بود عربی رو کاملا تسلط داره. در این حال دشمنی عمیق نسبت به جنبش مقاومت آنها دارد. حتی مامورین اصلاً که مامورین انگلیس در قرن 19، ایشان اگر کتاب روابط ایران و انگلیس در قرن 19 محمود اصلاً که کتاب معرکه یه واقعا 8 جلدیه که باید خونده بشه، مأمورینشون از نظر جغرافیا، از نظر ادبیات، از نظر فرهنگ مردم محل از هر جا تسلط کامل داشتن. وقتی می اومدن سیاست مدارای امریکایی اینجوری نیستن. از نظر آنان ایالات متحده به اسرائیل درگیر کشش تمدن‌ها میان غرب آگاه و روشنبین و خاورمیانه بربرمنش هستن، چون صهیونیستن، نجات پرستن، هر چهارتای اینا، هم خود بایدن، هم جک سالیوان، هم انتونی بلینکن و هم رابرت مگورت، برت مگورت عوض میخوام. آنها باور دارن که کاربرد زور میتواند فلسطینی ها را مرعوب و تسلیم اراده آنها کند، در حالی که آنها قهرمانان قدرت آتش ارتشهای امریکا و اسرائیل به نام وسیله ایجاد آرامش هم برشبت که چون فرصت نیست من فقط راجع به بایدن. ببینید کریس هیجز چی میگه. بایدن همیشه یک میلیتاریست سرسخت بوده است. او طرفدار سرسخت حمله به عراق، حتی 5 سال پیش از حمله امریکا به آن کشور بوده است، همین آقای جو بایدن، و به همراه حالا یکی دو نفر دیگه یه دفعه اسمشون یادم رفته طرفدار سرسخت تجلیل عراق بوده، همین آقای جو بایدن. او یک جمهوری خواه است که تظاهر به دموکراتیک بودن می کند. او با نژاد پرستان جنوب امریکا همراه بود و موافق جدایی مدارس سیاهان و سفید پوستان بود. او با کمک دولتی به زنانی که نیاز به سقف جنین داشتند مخالفت کرده. با شعار اینا چیزایی هم که در واقع به اصطلاح ترامپ بهشون اعتقاد داره و دست راستی های جمهوری خواه، در حالی که خودش کاملا یه جمهوری خواه دست راستیه و تظاهر میکنه که دموکراته، طرفدار زنانه، طرفدار سیاه‌پوستانه، طرفدار کارگرانه. کریس هیجز میگه مطلقا اینطور نیست و از قوانین ضد سقط جنین دفاع کرده. او به جورج بوش اول به شدت انتقاد کرده که در مسئله مواد مخدر سختگیری بیشتری نکرده و صدها هزار نفر دیگر را به زندان نینداخته، که بعدا می دانیم در زمان کلینتون با سفارش او این کار شد، برای اینکه معاون کلینتون شد. او از معماران لایحه جنایتکاران در سال 1994 این بیل کلینتون چه؟ من فکر میکردم، همیشه فکر میکردم که خود کلینتونه که این سیاستهای دستراسی رو در پیاده میکنه، در حالی که بعدا متوجه شدم در پشتش یکی هیلری کلینتونه و یکی جو بایدنه که وادارش میکرد پیاده کردن این سیاست های بقایت دست راستی. لایحه جنایتکاران میدونید چند ده ها هزار نفر به زندانیان امریکا اضافه کرد که در اثر آن شمار زندانی های امریکا دو برابر شد. پلیس میلیتاریزه شد و زندان ها پر از افرادی شد که به خاطر یک مثقال مواد مخدر سالها زندانی شدن. همین آقا بنابراین در مورد زنان، در مورد کودکان، در مورد سیاه پوشتان، حالا در مورد کارگران، او مدافع سرسخت نفتا North American Free Trade Agreement عزیزان می دونن که بزرگترین خیانت به کارگران امریکا پس از لایحه تفت-هارتلی در سال 1947 بود. عزیزان می دونند در زمان حسرت که نیو دیل یا در زمان حسرت FDR فرانکلین روزولت ما قانون واگنر رو داشتیم که به نفع کارگرها بود، در 1947 قانون تفت هارتلی رو داشتیم که کاملا ضد کارگرها بود. بنابراین کاملا به اصطلاح طرفدار این قوانین ضد کارگری بایدن از سرسخت‌ترین طرفداران اسرائیل بوده است از ابتدا، و به سهمیش بودن خود و طرفداریش از لابی اسرائیل بیش از هر سناتور دیگری افتخار می‌کرده است. من لیست پولایی رو که لابی اسرائیل به در واقع اعضای کنگره سر تمام بشتر سیستم سیاسی امریکا دادن و خریدنشون، در رأسشون جو بایدن هستش که از همه بیشتر پول گرفته از لابی اسرائیل. در این حال من تا یادم نرفته چون وقت داره تمام میشه، عزیزان میدونن 2006 کتابی نشبتی جان مرشاینر و یار به اصلاح در واقع دوست به اصلاح دانشگاه هارواردش راجب لابی اسرائیل نوشتن که لابی اسرائیل به ضرر دراز مدت امریکاست. 2006 مقاله نوشتن، 2007 کتابی نوشتن راجب لابی اسرائیل که هنوز هم جان مرشانی راجبش صحبت میکنه. در برابر اینا نوم چامسکی مقاله به حتی کتابی نوشت، گفتش به هیچ وقت به هیچ وقت اینطور نیست، اسرائیل به نفع امریکاست. در اون زمان من با نوم چامسکی فکر کردم که نوم چامسکی درست میگه و به نوعی واقعا هم در اون زمان درست بود، در حالی که ثابت شد، تاریخ ثابت کرد که در دراز مدت حرف جان مرشامیر و استیفن وولت درست از آب در اومده که در واقع لابی اسرائیل و خود اسرائیل میتواند تبدیل به یه سنگی به پای اسرائیل باشه. که ما میدونیم الان ضرباتی که به اعتباره در واقع به طور کامل منظوری شده که در همین گروه 20 در واقع انتونی بلینکن منظوری کامله و این نشانه چیه؟ که از یک سال پیش به این طرح یک سال پیش اون میخواست لاوروف رو منظوری بکنه که البته نتونست، ولی که مسئله اوکراین اصلا یه چیز دیگه ایه. به هر حال برمیگردم با شبکه همین چیز، اون در سال 2015 در جمعی با حضور سفیر اسرائیل در واشنگتن، همین آقای جو بایدن میگوید: ممکن است شما هم شنیده باشید آقای سفیر که قبلا گفتم اگر اسرائیلی وجود نداشت، واشنگتن میبایست اسرائیل را به وجود میآورد. کاملا همینطوره. به عنوان یک کشتی جنگی که از منافع انگلیس و یا انگلو زاینیست فاشیسم دفاع بکنه. سپس خطاب به سفیر اسرائیل میگوید: شما از منافع ما دفاع میکنید و ما از شما دفاع میکنیم. هر شبت که ضمن همان سخنرانی او میگوید جو بایدن: واقعیت این است که ما به شما نیاز داریم، دنیا به شما نیاز دارد. تصور کنید که درباره بشریت و آینده قرن بیستم چه خواهیم گفت اگر اسرائیل آزاد و شکوفا وجود نداشته باشد. میزان نوکری و سرسپردگیش به صهیونیست‌ها، همونطور که نوکری و سرسپردگی لوید جورج و لورد بالفور و روتشیلد و هربرت ارشواتی از بنیانگذاران شرکت نفت شل و ارشواتی فهیم محیسمن، اینا نوکرای صهیونیستان. سال قبل از اون بایدن تجلیل پرحرارتی از آریل شارون که نخست وزیر سابق اسرائیل، هر شبت که به جنرالی که متهم اول قتل عام فلسطینیان و لبنانی ها در سال 1982 و دیگر قتل عام ها در خاک فلسطینه، چه تجلیلی کرد. بایدن در مورد آریل شارون گفت: او یکی از افراد نسل بنیانگذار و برجسته در تاریخ، نه تنها برای این کشور برای هر کشوری است. بایدن با آن که ترامپ برای پاره کردن سند برجام انتقاد کرد و اصلاح طلب ها فکر میکردن که آقای بایدن میاد و دوباره برجام رو اجرا میکنه، بایدن پوزش این رو به خاک مالید، همین اصلاح طلب ها رو. بایدن با اون که از ترامپ برای پاره کردن سند برجام انتقاد کرد، اما خودش نیز به قراری که اوباما بسته بود بر نگشت و تحریم ها رو نه تنها بر نداشت علیه ایران، بلکه افزایش داد. او به ارتباط نزدیک با عربستان مانند ترامپ ادامه داده و از جمله در موقع اتهام از محمد بن سلمان برای کشتن فجیع جمال خاشقجی در 2017 در کنسولگری عربستان دفاع کرد، به نوعی باش آشتی کرد، اون موقع محکوم کرد، بعدش آشتی کرد. او تنها از حملات اسرائیل علیه فلسطینیان و گسترش شهوت نشینان در کرانه غربی نه تنها جلوگیری نکرده، بلکه از برگرداندن سفارت امریکا از اورشلیم به اسرائیل به تل ابیب عذر میخواد. سفارت امریکا از تل ابیب به اورشلیم طرفداری کرده، یعنی در واقع از اورشلیم به تل ابیب برگرداندنش خودداری کرده، با وجود آنکه سفارت امریکا روی زمین اشغال شده در واقع بنا شده. او به عنوان کسی که 7 نوبت سناتور ایالت دلاور بوده، بیش از هر سناتور دیگری از لابی اسرائیل کمک مالی گرفته است. بایدن وفاداری خود به اسرائیل را یک مسئله شخصی و سیاسی میدانه، بغیره. چون وقت من داره تمام میشه، میخواستم به عزیزان عرض کنم که حالا در هفته آینده بقیه این 3 نفر دیگر رو هم کریس هجل ساجه بهشون صحبت میکنه، چون اینا در واقع سیاست خارجی خاورمیانه‌ای جو بایدن و دولت امریکا در دست ایناست. بنابراین انتظار دیگه نداریم که این نسل کشی فعلا ادامه پیدا بکنه. منتها همونطور که عرض شد که اریک من میگه جنبش مردم فلسطین پیروز خواهد شد، نظر خود منم هم همینه، با وجود قربانی که در واقع مردم فلسطین و بهایی که مردم فلسطین دارن میپرداشن. بنابراین قبل از اینکه از عزیزان باز خداحافظی بکنم، یادآوری بکنم که این ایمیل جدید رو اگه میخوان از طریق ایمیل با من تماس بگیرن که طرف چپ چیز هست mosweewc2@gmail.com میتونن با من تماس بگیرن. به این ترتیب با عزیزان عشان که عزیزان میدونن که برنامه نه شب تکرار میشه، بعد به دانشجو تیوی میره، بعدش هم به تلگرام و اینستاگرام و تویتر و mmahi.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب روز عزیزان خوش.